خاص در سطح افغانستان دارد و محصولات انگور خوب قندهار یکی از بزرگترین محصولات باغداری به سطح جنوب افغانستان شمرده می شود. دهقانان و تجار قندهاری می گویند که نگران هستند از این بابت و اظهار نگرانی خود را هم با مقامات محلی شریک ساخته است. انجینر عبدالباقی مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت قندهار ضمن اعلام این خبر می گویند که خشکسالی و مشکلات اقتصادی امسال حاصلات انگور را نسبت به سالهای گذشته کاهش داده است. و می گویند که سال گذشته در این فصل روزانه حدود 50 موتر انگور از راه سپین بولدک به پاکستان صادر می شود. اما در حال حاضر و امسال روزانه بین 5 الی 6 موتر انگور به پاکستان صادر می شود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار می افزایند که تلاش می کنند آنان که امسال صادرات را از مسیر ولایت های شمالی افغانستان به سوی کشورهای آسیای میانه نیز آغاز کند و در این مورد با حکومت سرپرست طالبان نیز صحبت های را هم کردند. آسیای میانه یا کشورهای آسیای مرکزی و خصوصا از طرف شمال افغانستان در این اواخر و در سالهای اخیر تجارت به جای کشورهای جنوبی خصوصا همسایه جنوبی افغانستان و به ویژه پاکستان، تجارت افغانستان به سوی کشورهای شمالی رو به افزایش است در این سالها. در گذشته تقریبا همه محصولات باغداری خصوصا انار و انگور مشهور قندهار تنها از راه پاکستان به بیرون از افغانستان صادر می شود و اکثریتش هم در پاکستان به فروش می رسید و چیز اندک از تاریخ پاکستان به بیرون از افغانستان صادر می شود. اما در این اواخر بعد از آن که روابط افغانستان با پاکستان چندان خوب نیست در سالهای اخیر و بعد از آن که همواره دولت پاکستان هنگام جمع‌آوری محصولات باغداری در افغانستان خصوصا در قندهار راه‌ها پاکستان بسته می کرد و اکثر این محصولات در سرحد مشترک افغانستان و پاکستان فاسد می شود و از بین می رفت، بعد از آن تجار و باغداران افغان مسیر خود را از پاکستان به سوی کشورهای آسیای میانه یا کشورهای همسایه شمالی افغانستان دور دادند و در حال حاضر اکثریت داد و ستد تجارتی چی میوه تازه و چی هم حبوبات خصوصا آرد و گندم و مواد اولیه خوراکی و همچنین تیل و گاز اکثریتش به جای پاکستان که در چند دهه گذشته بزرگترین شریک تجارتی این مواد پاکستان با افغانستان بود، در این سالهای اخیر پاکستان جای خود را به ایران همسایه غربی افغانستان و کشورهای آسیای میانه یا کشورهای همسایه شمالی افغانستان را پاکستان جای خود را به آنها داده است و در حال حاضر به شکل انفرادی ایران نخستین و بزرگترین شریک تجارتی افغانستان است و بعد از ایران اکثریت کشورهای آسیای میانه خصوصا کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان هستند که پاکستان جایشان را به آنان سپرد است. ولی هنوز هم میوه از جنوب افغانستان به پاکستان تلاش زیاد می شود چون راه پاکستان نزدیک است و از قندهار تا کشورهای آسیای میانه انتقالش در این جاده ها خصوصا میوه ها مانند انگور کار دشواری هستند. از امو خاطر با دشواری شرایط سخت تجار تلاش می کند، باغداران تلاش می کند که این محصولات خود را در مارکت های پاکستانی به فروش برسانند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار می گویند که تلاش می کند که امسال صادرات را از مسیر ولایت‌های شمالی و کشورهای آسیای میانه نیز آغاز کند و صحبت‌های صورت گرفته و این نظارات در حال مطرح می‌شود که خشکسالی‌های اخیر و همچنین بحران اقتصادی بر تجارت و بخش‌های مختلف دیگر افغانستان تأثیر منفی گذاشته و از همین خاطر محصولات انگور در ولایت قندهار کاهش یافته است که بزرگترین عاملش خشکسالی جاری در افغانستان میباشد.
تشکر از شما همکار ما عزیز زاهد در قندهار، با شما خداحافظی می‌کنیم.
شما هم سلامت باشید.
جور
باشید. بخیر باشید.
خدا نگهدار. سلامت. خب ارتباطی بود با عزیز زاهد همکار ما در قندهار، همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. معین وزارت دولت طالبان در امور شهدا و معلولین گفته که روند پرداخت معاشات 6 ماهه بازماندگان شهدا و معلولین را آغاز کردن. آقای عبدالحکیم حقانی در یک نشست خبری در کابل گفته ما در 10 ماهی گذشته صدها هزار معلول و شهدای حکومت پیشین را جهت پرداخت معاشات آنها ثبت کردیم. حقانی تاکید کرده روند پرداخت معاشات 6 ماهه حدود 2 هفته قبل آغاز شده و جریان دارد. وی با بیان اینکه روند شناسایی شهدا و معلولین نیز جریان دارد گفت پروسه شناسایی معلولین تمام شده و روند شناسایی شهدا و یتیمان البته ادامه دارد. او افزود ما در حال حاضر 112318 تن معلول در کشور داریم که در معاشات آنها نسبت به گذشته نیز تفاوت آمده، چون ما دیگر مثل گذشته باران دلار را نداریم. وی با بیان این که در نزد ما فرق بین شهدا و معلولین حکومت پیشین و امارت اسلامی وجود ندارد گفت حکومت امارت اسلامی 13.5 میلیارد افغانی بودجه برای معاشات شهدا و معلولین اختصاص داده. مسئولان وزارت دولت طالبان در امور شهدا و معلولین درباره مقدار معاشات شهدا و معلولین چیزی نگفته، اما تاکید دارد که معاشات معلولین به اندازه درصدی معلولیت آنها پرداخت می‌گردد. گفتنی است که جنگ بیش از 40 سال اخیر در افغانستان میلیون ها شهید و زخمی به جا گذاشته است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید با برنامه انعکاس. همتان را به خدای مهربان می سپارم. انشالله که لحظات خوبی را پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو. توجه شما را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری نشرات امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30 رادیو دری. قطع مکرر برق و آب نارضایتی برخی از شهروندان کابل پایتخت افغانستان را به دنبال داشته است. شماری از شهروندان ساکن ناحیه خیرخانه کابل با برگزاری تجمعی خواستار اقدام فوری حکومت طالبان برای حل کمبود برق در ناحیه 11 کابل شدند. این شهروندان میگویند در یک ماه گذشته جریان برق خانه هایشان مدام قطع می شود و آنها را متحمل خسارات فراوانی کرده است. شهروندان معترض ساکن محله خیرخانه گفتند شرکت برشنا در توزیع برق به شهروندان کابل به خصوص ناحیه 11 و 17 که تاجیک نشین هستند برخورد سلیقوی و دوگانه می کند. یکی از معترضان گفت روزها تقریبا به طور کامل برق نداریم. شب هم نهایتا 1 الی 2 ساعت برق داریم و قطعی برق هم به منظره قطعی آب است، زیرا همه چیز به برق وابسته است. مسئولان اداره برق افغانستان برشنا تاکنون در این خصوص اظهار نظری نکردند. حکومت طالبان از دولت هند خواست زمینه بازگشت دانشجویان افغانستانی و از سرگیری کلاس‌های حضوری آنها را فراهم کند. مقامات طالبان با تازگی از دولت هند خواستند تا دانشجویان افغانستانی را که می‌خواهند تحصیل خود را در هند اثر بگیرند به این کشور بازگردانند. این درخواست پس از ملاقاتی دیروز دوشنبه با دانشجویان با امیرخان متقی وزیر خارجه افغانستان منتشر شد. این دانشجویان خواستار بازگشت به هند و اثرگیری کلاس‌های خود شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در توییتی نوشت متقی در این دیدار با محصلین افغانستانی اطمینان داد که نهایت تلاش خود را برای بازگشت و تکمیل تحصیلاتشان در هند به کار خواهد گرفت. این در حالی است که هند به تازگی و پس از تضمین‌های طالبان مبنی بر ایجاد امنیت دیپلمات‌های خود را به سفارت هند در کابل اعزام کرده است. رابرت مالی نماینده ویژه قصر سفید در امور ایران در گفتگو با رادیوی ملی عمومی آمریکا NPR مدعی شد که مذاکرات قطر فرصتی بود که به هدر رفته است. تارنمای NPR روز سه‌شنبه به نقل از مصاحبه با رابرت مالی نوشت که اتحادیه اروپا به دنبال آن بود تا دست کم یک تلاش دیگر انجام داده و دو هیئت را دعوت کردند تا آنها دیدار کنند. این مقام آمریکایی مدعی شد امید می‌رفت که ایران اراده‌ای برای توافق نشان دهد، ولی به نظر می‌آید که در حال حاضر امکان ارائه پاسخ نداشته و مذاکرات دوحه بیشتر فرصتی بود که به هدر رفت. این ادعای رابرت مالی در حالی مطرح شده است که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در گفتگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود با بیان این که ما برای رسیدن به نقطه نهایی توافقی خوب و پایدار جدی و صادق هستیم و همواره در مذاکرات ایده های مثبت خود را مطرح کرده ایم گفت، اما طرف آمریکایی بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار و پیشرفت در دوحه حضور یافت. رسانه‌های ترکیه از سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور به تهران خبر دادند. خبرگزاری آناتولی ترکیه بعد از ظهر امروز سه‌شنبه گزارش داد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور سه‌شنبه 28 تیر ماه به تهران سفر می‌کند. در همین حال روزنامه حریت چاپ ترکیه هم نوشت اردوغان در این سفر رسمی یک روزه با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران دیدار و درباره تحولات منطقوی و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. و مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی و هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور لبنان درباره آخرین تحولات لبنان و سوریه تبادل نظر کردند. علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی روز سه‌شنبه در دیدار خانم جوانا ورونیکا هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور لبنان که در صدر هیئتی در تهران به سر می‌برد با استقبال از برگزاری موافقت آمیز انتخابات پارلمانی در لبنان اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از تداوم روند رو به پیشرفت فرایند سیاسی در لبنان و تلاش‌های سازمان ملل متحد در جهت رفع مشکلات سیاسی و اقتصادی این کشور حمایت خواهد کرد. خاجی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به سوریه و نقض حریم هوایی لبنان توسط این رژیم واکنش جدی سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی نسبت به تجاوزات رو به افزایش رژیم صهیونیستی را خواستار شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امروز هم توفیق پیدا کردیم که باز هم در خدمت شما باشیم و قصد داریم با شما خوبان در مورد موضوع حسادت صحبت کنیم. حسادت یکی از بدترین خصلت‌های باطنی آدمی است. اگر این ویژگی در جان آدمی رشد کند، همانند خوره فرد را می‌خورد و به دیگران نیز زیان می‌رساند. حسادت یک احساس آزاردهنده است که باید آن را کنترل کرد. در غیر این صورت، در فرد باعث احساس بی‌ارزش بودن و بی‌کفایتی می‌کند. بنابراین ضروری است که ریشه های آن را پیدا کنیم و در جهت رفع آن اقدام نماییم. در قرآن کریم چندین آیه درباره حسادت آمده است. خداوند متعال در سوره مبارکه فلق آیه 5 می‌فرماید: و من شر حاسد اذا حسد، و از شر حسود آنگاه که حسد ورزد. عزیزان، حسود در لغت به معنای بدخواه یا کسی که زوال نعمت دیگران را می‌خواهد است. خداوند به طور عام دستور می‌دهد که انسان از شر و بلا و اذیت و آزار همه آفریده‌های شرور به خداوند پناه ببرند و همچنین در آیه 5 سوره مبارکه یوسف می‌فرماید: یعقوب گفت ای پسرک من، خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگ می اندیشند، زیرا شیطان برای آدمی دشمن آشکار است. در این آیه هم همانطور که می بینید به حسادت اشاره دارد. این ویژگی آنقدر ناپسند است که علاوه بر این دو آیه باز هم در قرآن کریم به نکوهش حسادت اشاره دارد. از جمله آیه 19 سوره مبارکه بقره، آیه 32 و 59 سوره مبارکه نساء و آیه 122 سوره آل عمران. عده همه چیز را برای خود می خواهند، بنابراین رنج خود را به صورت آزار دادن و بدگویی کردن ابراز می کنند. حسادت احساس کاملا پیچیده ای است که در کمترین حالت احساسی اضطراب‌آور بوده و فرد را دچار ترس از طرد شدن، زیان دیدن و احساس خشم و حقارت می کند. حجت الاسلام قرائتی.
این سه تا علامت رو میگم ببینیم ما حسود هستیم. آدم حسود سه تا علامت داره. یک، خوبی دیگران رو سوراخ میکنه. مثلا تا میگیم مقالش خوبه، میگه از مقالای دیگه نوشته مال خودش نه. سخنرانیش خوبه، پر روه. میگیم چه رانندگی خوبه، میگه ماشینش سالمه. یعنی سعی میکنه خوبی دیگران را سوراخ کنه. یه علامت. علامت دوم، اگر نتونه خوبی دیگران رو سوراخ کنه و خراب کنه، یه خوبی از کسی نقل میکنه یا از خودش یا کسی دیگه که او خوبی اون تحت شعاع قرار بگیره. مثلا میگه ما زمانی که لیسانس گرفتیم حسادتش گل میکنه. چون حسادتش گل میکنه میگه بله ما زمانی که فوق لیسانس گرفتیم، اون میگه داداشم وقتی مدرک دکتراش گرفت نه بنده خدا گفت لیسانس، حالا یه فوق لیسانس و یه دکتر پیدا میکنه بزنه تو کله اینکه لیسانس دماغ بشه. ما زمانی که رفته بودیم مکه فوری حسادت بود. بله ما سفر نهمی که رفته بودیم عمره، یعنی میگه نه تا سفر رفتم بر کنار. پس حسود دو تا کار میکنه، یا خوبی ها رو سوراخ میکنه یا از خوبی خودش یه چیزی میگه که او خوبی اون رأی ببازه. این علامت حسود. یا ستایش نمیکنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود اگر خوبی دیدی به زبون نیاوردی معلوم شه حسودی. حسودی، چون حسود نمیتونه خوبی مردم به زبون بگه، تحمل نمیکنه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز در برنامه از حسادت با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما.
خوبان همراه فرد حسود کوردل و کوتبین است، به همین دلیل دیگران را نمی بیند. معمولا افراد حسود فکر می کنند حق آنان ضایع شده و آنها کمتر از دیگران به حقشان رسیدند. جالب است بدانید قرآن کریم حسادت را عامل نخستین قتل که در طول تاریخ بشریت رخ داده معرفی کرده است. مرگ حابیل توسط قابیل. حسد از جمله رذایل اخلاقی است که ریشه و اساس بسیاری از گناهان و آلودگی های اخلاقی دیگر محسوب می شود. عزیزان، پیامبر گرامی اسلام می فرماید آدم حسود کمترین لذت و خوشی را از زندگی می برد. قلب فرد حسود پیوسته در بند حسرت امکانات مادی و معنوی دیگران و آرزوی از بین رفتن آنها گرفتار است. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد و تا فردا که برنامه دیگری تقدیمتان می‌کنیم شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
از ساعت 12:55 دقیقه در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی وقت بخیر. امروز شنبه دوستان گرامی، امیدوارم لحظات شامگاهیتان پر از برکت الهی باشد و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
امضای 6 سند جدید همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان، نهمی ایول روز عید قربان در تاجیکستان، توسعه همکاری محور دیدار مقامات تاجیک و آژانس بین المللی انرژی اتمی و کارون تیم ملی بانوان ایران عازمی تاجیکستان شد. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. وزارت کار، مهاجرت و شغل عالی تاجیکستان از امضای 6 سند جدید همکاری بین این کشور و ازبکستان خبر داد. در چارچوب سفر یک هیئت بلندپایه ازبکستان به تاجیکستان بین دو کشور 6 سند جدید همکاری به امضا رسید. بر اساس این گزارش، به ویژه مقامات دو کشور پروتکل همکاری بین وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و وزارت اشتغال و روابط کاری جمهوری ازبکستان و موافقتنامه سه جانبه همکاری بین این وزارتخانه ها و گروه مدیریت پروژه بهبود مهاجرت و شغل اهالی امضا شدند. همچنین دو طرف پروتکل را بین مؤسسه دولتی مرکز آموزش بزرگسالان تاجیکستان و مرکز اشگاه مرحمت شهری تاشکند و یادداشت تفاهم بین مراکز آموزشی پیشرفته و بازآموزی نیروهای کاری مهاجرت و سیستم اشتغال وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و دوره آموزشی پیشرفته برای کارمندان ارگانهای وزارت اشتغال و روابط کاری ازبکستان امضا کردند. پروتکل همکاری در زمینه آموزشی حرفه‌ای ابتدایی بین لیسه فنی حرفه‌ای شهر پنجکند و مرکز آموزشی حرفه‌ای اطبای بیکار شهر سمرقند و پروتکل همکاری بین ریاست وزارت کار و اشتغال شهر پنجکند تاجیکستان و اداره کل و شغل منطقه سمرقند در مورد همکاری بیشتر بین ساختارهای وزارتخانه‌های مربوطه دو کشور از جمله دو سند دیگر امضا شده در چارچوب سفر هیئت ازبکی به دوشنبه است. طبق این گزارش در چارچوب این دیدارها تقویت دوستی و همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان، روابط بین وزارتخانه و ادارات مربوطه دو کشور گسترش و تبادل تجربیات نهادهای دولتی به یک سنت تبدیل شده است. حزب الله لبنان گفت سه پهپاد ماموریت خود را در منطقه موردی مناقشه میدان کارش با موافقت انجام دادند. گزارش خبرنگاری سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت پایتخت لبنان.
عملیات پهپادی حزب الله با سه پهپاد ویژه تصویربرداری و غیر مسلح با آشکارنمایی حضور این پهپادها در مرز لبنان با فلسطین اشغالی در منطقه نفتی کاریش در دریای مدیترانه انجام شد. جانمایه بیانیه حزب الله بعد از عملیات این بود: پیام رسیده است.
انا بتصور انه ما قام به حزب الله.
من فکر می‌کنم حزب الله همان معادله بازدارندگی را به اسرائیل گوش زد کرده است. پهپادهایی که در این مأموریت به کار گرفته شدند، هر کدام تنها چند صد دلار قیمت داشتند، اما موشک‌هایی که به سمت آنها شلیک شد، هر کدام صدها هزار دلار قیمت دارند. در واقع این پهپادها به این مأموریت ارسال نشدند تا بازگردند، بلکه این مأموریت برای گشودن جبهه جدیدی از رویارویی در دریا علیه اسرائیل بود.
دو ماه پیش لبنان با اعلام اشتباه در محاسبات پیشین مرزی، مرز دریایی خود را از خط 23 به خط 29 در دریای مدیترانه تغییر داد. وسعت این منطقه 1400 کیلومتر مربع است که بخش اعظمی از میدان نفتی کاریش را در بر می‌گیرد.
المسيرات الثلاثه التي اطلقها حزب الله بالامس.
سپهبادی که حزب الله دیروز به منطقه کاریش فرستاد، هشداری جدی بود. دو روز قبل دو کشتی حفاری متعلق به رژیم صهیونیستی به سوی خط مرزی مورد منازعه تجاوز کرده و یکی از آنها نیز از این خط به اندازه چند مایل عبور کرد و این واکنش حزب الله به این تجاوز و ماجراجویی صهیونیست ها بود.
دو هفته قبل هم حزب الله لبنان در پیامی غیر مستقیم به آموس هوکشتاین، میانجیگر امریکایی در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی، هشدار داد هر گونه اقدام رژیم صهیونیستی در تعدی به منابع نفت و گاز لبنان بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. گام اول مقاومت در میدان مواجهه جدید دریایی ایجاد جنگ روانی بود، گامی که به اذعان رسانه‌های رژیم صهیونیستی برای آنها وحشتناک و دلهره‌آور بوده است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
با ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گزارش از رایزنی‌های اخیر خود با مقامات کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در مورد آخرین تحولات افغانستان منتشر کرد. محسن کاظمی قومی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: در سفر منطقه‌ای به آسیای مرکزی در موضوعات مختلف و ویژه اجلاس بین‌المللی افغانستان با مقامات رایزنی کردم و همه تلاش خود را برای تحقق نتایج واقعی و مؤثر این اجلاس خواهم کرد تا مردم افغانستان از کابوس فتنه و بحران امریکایی و بی‌ثباتی و ناامنی نجات پیدا کنند. کاروان تیم ملی فوتبال بانوان ایران برای مسابقات کافا به تاجیکستان سفر کرد. تیم ملی بانوان ایران ساعت قبل و با بدرقه حسن کامرانیفر برای حضور در مسابقات کافا راهی تاجیکستان شد. اولین بازی تیم بانوان ایران در این مسابقات روزی 17 تیر مقابل قرقیزستان است و به فاصله 5 روز بازی دوم هم 23 تیر برگزار خواهد شد و این تیم 30 تیر از تاجیکستان به ایران بر می گردد. خودروهای برقی چینی در راهی ترکیه. رسانه‌های ترکیه از خیز شرکت‌های چینی برای ورود به بازار خودروی برقی در این کشور خبر دادند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از انکارا.
ترکیه 85 میلیون جمعیتی در مضیقه تامین سوخت‌های فسیلی برای حمل و نقل. گران بودن بهای بنزین از دیرباز ناوگان خودروهای سواری را به سمت استفاده از سوخت‌های ارزان‌تر از جمله گازوئیل و گاز مایع سوق داده. اما در دوره یک ساله اخیر قیمت گازوئیل هم پا به پای بنزین، حتی گرانتر از بنزین، افزایش نجومی داشته است.
دنیاده شوانده ترند الکتریکی araçlarda
در دنیا استفاده از خودروهای برقی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. ما هم برای در امان ماندن از بحران انرژی و برای جلوگیری از آلودگی بیشتر محیط زیست مجبوریم از الان به فکر جایگزینی باشیم.
پترول فیاتلاری نسل
در این شرایط بحرانی گرانی سوخت، حتی افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، خودروهای برقی چینی در شرف ورود به بازار ترکیه اند. قرار است تا پایان تابستان امسال مقدمات ورود دو نوع خودروی ارزان برقی چینی به ترکیه فراهم شود.
ما که از خدامونه، تاکسی من دوگانه سوزه و حد کافی هم کهنه شده. خدا کنه قشر کم درآمد هم به زودی بتونن از خودروی برقی و کم هزینه استفاده کنن.
دولت ترکیه با سنجش میزان استقلال شهروندان از خودروهای برقی برنامه ای دو ساله برای جایگزینی ناوگان حمل و نقل از سوخت فسیلی به الکتریکی ارائه داده است. از شروط اصلی این برنامه افزایش پایگاه‌های شارژ در شهرها و جاده‌ها و مقرون به صرفه بودن خودروهای برقی برای عموم شهروندان است. از این رو بازار ترکیه درهای خود را برای عرضه خودروهای برقی به نسبت ارزان‌تر چینی باز کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها. در دیدار مقامات تاجیک و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وینا توسعه روابط بررسی شد. فرهاد سلیم معاون وزارت خارجه تاجیکستان با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد. در جریان این دیدار که در چارچوب رایزنی های سیاسی بین تاجیکستان و استریا در وینا برگزار شد، همکاری بین دوشنبه و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بررسی شد. اجرای پروژه های آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از جمله آموزش متخصصان تاجیک و مشارکت تاجیکستان در پروژه های منطقه‌ای آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مورد توجه اصلی دو طرف قرار گرفت. گسترش همکاری های فنی و اعمال ضمانت ها از موضوعات بود که در جریان این دیدار مورد بررسی قرار گرفت. در خیابان‌های شهرهای مختلف هند از جمله دهلی، مجموعه از ارزان‌ترین و کمیاب‌ترین خودروهای جهان به چشم می‌خورد. گزارش خبرنگاری سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی ناو.
در خیابان‌های دهلی کنار این سه‌چرخه‌های مسافربر ارزان، مجموعه بسیار زیادی از خودروهای ساخت داخل و خارجی حرکت می‌کنند. حتی از گران‌ترین و کمیاب‌ترین خودروهای جهان هم در این خیابان‌ها دیده می‌شوند. هند یکی از بازارهای بزرگ خودروی جهان است. از این رو جزو خودروسازان بزرگ دنیا هم محسوب می‌شود. فقط در یک سال اخیر بیش از 22 میلیون و 900 هزار دستگاه انواع وسیله نقلیه جاده‌ای تولید شد.
حدود 3 میلیون دستگاه خودروی مسافربری در کشور به فروش رفته است که پیش بینی می‌شود تا سال 2030 به 6 میلیون دستگاه برسد.
قیمت خودروها در داخل این کشور متناسب با تولید کننده متفاوت است. به سراغ دلالان خودرو در پایتخت هند رفتیم. از آنها پرسیدیم مردم این کشور کدام خودرو را بیشتر می‌خرند.
50% ماشین‌های شرکت‌های هندی و 50% شرکت‌های خارجی.
این خودروها آی 10، آی 20، کریت آف آلتو با قیمت‌های ارزان هستند.
مردم هند محصولات شرکت ماروتی سوزوکی را که یک شرکت هندی ژاپنی است بیشتر می‌خرند.
خودروهای هندی و خارجی تنها در موتور و بدنه‌ها با هم فرق می‌کنند. به نظرم خودروهای ساخت کره درجه 1 و ماشین‌های هندی در رده دوم هستند.
برای بررسی قیمت‌ها ما ابتدا برای نمونه قیمت یک خودروی تقریبا ارزانش این شرکت را بررسی کردیم. قیمت پایه این خودرو به پول ما بیش از 142 میلیون تومان می شود که معادل 28% این قیمت برای مالیات به این مبلغ باید اضافه کرد. این یکی خودروی دیگری است با قیمت متوسط. قیمت پایه بدون مالیات حدود 335 میلیون تومان می شود. با 28% مالیات 430 میلیون تومان آب می خورد. دولت مرکزی هند برای تأمین خودروهای مورد نیاز داخل و نیز صادرات مناسب این محصول، علاوه بر حمایت از تولید کنندگان داخلی، زمینه سرمایه گذاری و حضور و مشارکت خودروسازهای برتر جهان را در داخل فراهم کرده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
منوچهر سفروف، بازیکن تاجیکستانی از جمع سرخپوشان جدا خواهد شد. در بحث نقل و انتقالات فوتبالی در ایران مشخص شد که کادر فنی پرسپولیس برخی از بازیکنان فصل گذشته را نمی‌خواهد و این موضوع باعث شد تا چند بازیکن از جمع سرخپوشان جدا شوند. درباره بازیکنان خارجی اما وضعیت فرق می‌کرد، چرا که پرسپولیس محدودیت استفاده از بازیکنان خارجی را داشت و مثل سایر تیم‌های لیگ برتر فوتبال در ایران فقط تعداد محدود از بازیکنان خارجی را می‌تواند در لیست خود داشته باشد. بعد از حضور گیورگی گیویلیوسانی مدافع گرجستانی در پرسپولیس و احتمال حضور کاسیانوی برزیلی در جمع سرخپوشان، حالا خبر می‌رسد که یکی از بازیکنان خارجی فصل گذشته از پرسپولیس کنار گذاشته خواهد شد. وحدت حنانوف، دیگر بازیکن تاجیکستانی، اکنون در تمرینات پرسپولیس حاضر است و از طرف قرار است شهرزاد تیمیروف ازبک هم در پرسپولیس بخشد. تیمیروف ازبک هم به پرسپولیس برگردد. به همین دلیل منوچهر سفروف، دیگر بازیکن تاجیکستانی، از جمع سرخپوشان جدا خواهد شد و به تیم دیگری خواهد رفت. فسخ قرارداد سفروف حاضر شده و این بازیکن قرار است این فسخ قرارداد را امضا کند تا به ضرورت رسمی از پرسپولیس جدا شود. نگرانی از اوجگیری مجدد کرونا در آلمان. وزیر بهداشت آلمان میگوید این کشور در آستانه چالشی بسیار دشوار از موج تابستانی کرونا قرار دارد. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
احتمال بازگشت ماسک در آلمان قوت گرفته، با آمارهایی که از یک موج تازه ابتلا به کرونا حکایت دارند.
کرونا انفکسیون،
موارد ابتلای هفتگی 38% افزایش یافته و شمار تلفات هم همچنان آمار چشمگیری است، به طوری که چهارشنبه گذشته 175 مورد فوتی گزارش شد.
ما در آستانه چالش‌های بسیار دشواری هستیم. موج تابستانی رو داریم که آغاز شده و باید تصورش رو کرد که این موج تا مدت‌ها همراه ما باشه.
کمیسیونی در آلمان همه اقدامات دولت را از آغاز همه‌گیری در مقابله با کرونا ارزیابی کرده، با تعیین نقاط قوت و ضعف. اینکه زدن ماسک‌های ایمن، ممنوعیت برگزاری رویدادهای جمعی و منع حضور در رستوران‌ها در روند مقابله با کرونا مؤثر بوده.
لاکداون.
اما تعطیلات کرونایی دراز مدت تأثیری در حد اهداف تعیین شده نداشته.
لاکداونز ورکن ایبن اوخ نور بن
تعطیل‌ها فقط وقتی مؤثرند که مردم همراهی کنند. هرچی مدت قرنطینه‌ها بیشتر بشه به همون نسبت تأثیر اونم کمتر خواهد شد.
در گزارش ارزیابی اقدامات دولت گفته شده که ایمنی واکسن مقابل سویه‌های کرونا در چند هفته اول بالاست و با گذشت زمان این ایمنی کاهش می‌یابد. با توجه به احتمال در پیش بودن موج‌های جدیدی از سرایت کرونا در پاییز و زمستان، مسئولان الزامی شدن ماسک را در آن شرایط یکی از راهبردهای اصلی برای مقابله با کرونا می‌دانند.
ویروس شناسان اعلام کردند که کرونا از حالت پاندمی یا سراسری در حال تبدیل شدن به شکل بومی است، یعنی مثل آنفولانزا با حضوری طولانی در زندگی، هرچند با عوارض کمتر از قبل. بنابراین اقدامات حفاظتی باید بیشتر روی گروه‌های آسیب پذیر متمرکز بشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ملی پوش فوتبال بانوان ایران گفت در حال حاضر و در اعزام به مسابقات تاجیکستان کمبود خاصی نداریم و مشکلی ما فقط کمبود وقت است. حدیث بساط شیر، ملی پوش فوتبال بانوان ایران، پیش از اعزام به تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت خوشبختانه همه بازیکنان آماده هستند، تنها مشکل ما این بود که اردوی تیم ما دیر تشکیل شد و وقتی کمی داشتیم، اما با برنامه ریزی کادر فنی بچه های تیم در حد اکثر سطح آمادگی خودشان هستند. او افزود بازی اولی ما 17 تیر ماه یا 8 ایول است و انشاءالله موفق و با دست پر برگردیم. این ملی پوش درباره شرایط حریفانش در این مسابقات گفت ازبکستان قوی ترین حریفی ما است که خوشبختانه آخرین بازی ما با این تیم است و کادر فنی می تواند بازی های این تیم را آنالیز کنند و با شرایط خوب بتوانیم برابر این تیم بازی کنیم. پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در پایان شنونده گزارشی ویژه در تهیه همکارم آقای نیکورز باشد.
سازمان ملل متحد در گزارش اعلان کرد محاصره 15 ساله بارکه غزه سبب بروز وضعیت فاجعه بار در این منطقه شده است. رژیم صهیونیستی از سال 2007 بارکه غزه را تحت محاصره همه جانبه قرار داده است. علت اصلی محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی پیروزی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در انتخابات پارلمانی و شکست جنبش فتح و توافق امنیتی مصر و رژیم صهیونیستی بود. با وجود اینکه دولت برآمده از انتخابات پارلمانی فلسطین در اثر درگیری داخلی فروپاشید و جنبش فتح بار دیگر قدرت را در اختیار گرفت، اما محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی نه تنها پایان نیافت بلکه همچنان ادامه دارد. بیش از نیمی از خانواده‌های فلسطینی از امنیت غذایی محروم هستند. درباره پهلوهای دیگری از جنایت رژیم صهیونیستی در قبال غزه صحبت‌های عنایت الله فطرت از کارشناسان مسائل سیاسی را می‌شنویم.
به ارتباط قضیه فلسطین و جنایاتی که در این روزها بالای مردم فلسطین می‌گذره، طوری که می‌دانیم این قضیه جدید نیست. برای مردم فلسطین یک زندگی طولانی پر از درد و رنج و اشغال و جهاد و شهادت است. واقعا بناهن صهیونیست اشغالگری اسرائیل به بهانه های مختلف به حیث یک اشغالگر که مردم مسلمان فلسطین را از سرزمینشان آواره ساخته، در سالها و در دوره های مختلف با بهانه های واهی و با متاسفانه با حمایه مستقیم و غیر مستقیم قدرت های بزرگ جهانی و در نتیجه ذلت و خاری کشورهای عربی همواره مورد هجوم است، مورد اشغال است، مورد تعذیب و شکنجه است. به این ترتیب میبینیم که اگر یک نظری بسیار کوتاهی بیندازیم به سالهای گذشته که این منطقه نوار غزه به حیث فعلا یک منطقه بسیار کوچکی که تحت محاصره و در دوره های مختلف مورد اشغال و تجاوزی بسیار وحشیانه اسرائیل قرار گرفته، هزارها و مردم فلسطین شهید ساختند در همین منطقه غزه به بهانه های بسیار کوچک، و بعد از او هم باز جنگ های دوامدار دیگه همیشه مورد محاصره، تعذیب، شکنجه و حملات هوایی و زمینی قرار داشته.
گفتنیست برنامه جهانی غذا در چندین نوبت اعلان کرده که گرسنگی و فقر به دلیل سیاست‌های رژیم صهیونیستی جان هزاران فلسطینی در غزه و کرانه باختری را تهدید می‌کند. حتی فراگیری بحران کرونا ویروس نیز سبب نشد که رژیم صهیونیستی محاصره همه‌جانبه بارکه غزه را متوقف کند. پیش از این سخنگوی سریب سرخ جهانی اعلان کرد تحریم‌های سخت علیه افراد و کالاها با اضافه اختلافات داخلی در فلسطین وضعیت انسانی در غزه را بحرانی و آن را منطقه جدا از جهان تبدیل کرده که اقتصاد آن را تحت فشار قرار داده است. خدمات اساسی از جمله بهداشت، آب، برق در غزه با مشکلات شدید روبرو شده است. جنایت های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان ابعاد مختلفی را در بر گرفته، حتی کودک کشی را نیز برای این رژیم به یک امر عادی تبدیل کرده است. در گزارشی که اینک پخش می شود به این وضعیت اسفبار آشنا خواهید شد.
این عکس را دو سرباز زن صهیونیست انداختند و در آن با لبخندی وقیحانه پلاکاردی به دست گرفتند که روی آن نوشتند ما کودکان را می کشیم، و آن را خودشان در فضای مجازی منتشر کردند که البته با موج نفرت مردم دنیا روبرو شده است.
از سگهای هار صهیونیست جز این بر نمی آید.
واقعا حیوان گفتن به شما بی احترامی به حیوانات است.
اما همین جلادان خوناشام در این تصویر بعد از تخریب یکی از مساجد فلسطینی اینگونه هلهل و شادی می کنند.
اما در آن سو در جبهه مقاومت با تمام این صفاکی های رژیم خونخوار صهیونیستی با امکانات محدود رسانه‌ای پایداری خود را به رخ همگان می‌کشد. برای مثال یک شهروند فلسطینی اهل غزه عکس یک مسجد را قبل و بعد از تخریب در فضای مجازی منتشر کرده است که در آن علارغم تخریب کل